استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: دومین روز گفتگوهای صلح میان هیئت بلند رتبه دولت افغانستان و طالبان در قطر، آتش بس و نظام آینده سیاسی در میان موارد مهم این گفتگوها شاملند. در مورد نتیجه احتمالی نشست قطر با رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان گفتگو کرده ایم.
روزمره میبینیم صدها افغان کشته میشه، اما ای که دو هستی نتیجه خود داد امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل جهان از تلفات ناشی از سیلاب ها در غرب اروپا برایتان میگوییم که به 183 نفر رسیده و برنامه کاروان زهر در ادامه نشر می شود.
در قدم اول نیاز مبرم است که خانواده های محترم همراهشان رفتار خوب را پیش بگیرند.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط چند خبر: ادامه مذاکرات هیئت های عالی رتبه دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر، توقعات از این نشست. خبر کشته و زخمی شدن 217 شورشی طالبان در 24 ساعت گذشته و دامنه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در غرب اروپا اکنون به کشورهای اروپای مرکزی وسعت یافته. تفصیل اخبار: مذاکرات میان هیئت‌های عالی رتبه حکومت افغانستان و رهبران طالبان در قطر امروز هم ادامه دارد. انتظار می‌رود که در پایان روز قطعنامه مشترک در ارتباط به نتایج این نشست هم منتشر شود. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، به رادیو آزادی گفت:
امروز شاید یک قطعنامه بگیم یا اعلامیه بگیم مشترکان، شاید نشر سپرده شود در آخر روز. قطری ها به حیث وسیط یا بگیم یا تحصیل کننده بگیم در جلسات شرکت دارن، تا هنوز تفصیلات را شریک کرده نمیتونیم.
هر دو جانب مذاکره کننده دیروز روز اول گفتگو روی برخی مسائل صحبت کرده، اما جزئیات تا هنوز با رسانه ها شریک ساخته نشده است. پیش از این منابع به رادیو آزادی گفته بودند که آتش بس، رهایی زندانیان طالبان، نظام آینده و بحث قانون اساسی از مسائل عمده و مهم به حساب می رود. در ضمن ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به مناسبت روز عید سعید اضحی پیام تبریکی به مردم فرستاده. او در این پیامش به راه حل سیاسی معضله افغانستان از راه گفتگو تاکید کرده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 136 شورشی طالب و جرأت 81 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. در خبرنامه در این ارتباط گفته شده که شورشیان در 9 ولایت: ننگرهار، لوگر، پکتیا، زابل، بلخ، هلمند، نیمروز، تخار و کاپیسا کشته و زخمی شدند. همچنان اسلحه و مهمات شورشیان نیز از بین برده شده است. اما طالبان این ادعا را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام به رادیو آزادی گفته که حکومت توانایی این را ندارد که در 24 ساعت گذشته 136 جنگجویان ها را بکشد. این در حال است که گفتگوها میان هیئت‌های عالی رتبه حکومت و طالبان در دوحه قطر ادامه دارد. یک کارمند ریاست امنیت ملی بلخ دیشب از سوی افراد مسلح در شهر مزار شریف کشته شد. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، به رادیو آزادی گفت مایل خان، کارمند مدیریت شهری ریاست امنیت ملی، شب گذشته در ساحه اوزه پنجم شهر مزار شریف ترور شد. با گفته عادل، این کارمند به وسیله مردان مسلح موترسیکل سوار هدف قرار گرفته، اما افزود که هویت حمله کننده ها هنوز مشخص نشده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های از غرب اروپا به 183 تن رسیده است. مقام ها امروز یکشنبه گفتند که تعداد هم هنوز ناپدیدند. علاوه بر چهار کشور بیشتر متاثر شده مانند جرمنی، بلژیم، لوکزامبورگ و هلند، دامنه این سیلاب ها اکنون به بخش های از سوئیس، اتریش و جمهوری چک گسترش یافته است. بیشتر در ادامه این برنامه میشنوید. مذاکره کننده ارشد استی ایران میگوید که دور بعدی گفتگوها در ویانا تا هنگامی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب الف وفاداری یاد نکند به تعویق میافتد. عباس عراقچی دیروز در تویترش نوشت در حال حاضر آنها در مرحله انتقال قرار دارند، بنان گفتگوها تا آغاز کار ادامه اداره نو به تعویق میافتد. انتظار می رود ابراهیم رئیسی در اوایل ماه آگوست الف وفاداری یاد کند و اتحادیه اروپا در شمار شهروندان واکسین شده اش در برابر ویروس کرونا از ایالات متحده امریکا پیشی گرفته است. آمار تازه در حال اعلام شده که امریکا به کشورهای اروپایی برای مبارزه با نوع جهش یافته دلتا تلاش دارند. صفحه اینترنتی Our World and Data گزارش داده که شمار تمامی کسانی که حداقل یک دوز واکسین کرونا را در اروپا گرفتند به 55.5% رسیده. این آمار در امریکا 55.4% عنوان شده است. در آغاز امسال انتقادهای گسترده بر اروپا صورت گرفت که تزریق واکسین را به کندی پیش برده. در اروپا آغاز روند تطبیق واکسین خیلی سریع بود، اما اکنون این روند کنتر شده است. پایان اخبار.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. شفیق یار در بخش تخنیک دی برنامه مرام کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. قرار است امروز هم گفتگوهای صلح میانه ایت های بلند رتبه دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر ادامه یابد. دو طرف مذاکره کننده گفتند که دیروز در مورد برخی موارد مهم بحث شده، اما در این باره توضیح بیشتر دادن نشده است. برخی منابع میگویند که آتش بس، آزادی زندانیان طالبان، نظام آیندی سیاسی و قانون اساسی افغانستان محور اصلی این گفتگوها بوده. در این حال ملا عبت الله رهبر طالبان در پیام ایدی خود بر حل بحران کنونی افغانستان از رای گفتگو تاکید کرده. همچنان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که اگر طالبان از راه زور قدرت را انحصار کنند، ایالات متحده امریکا حکومت آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. جزئیات بیشتر را از همکارم میشنویم.
گفتگوهای هیئت‌های مذاکراتی بلندرتبه دولت و طالبان امروز نیز در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. گروه های هفت نفری دو طرف دیروز تا شام در عقب دروازه های بسته در مورد صلح افغانستان بحث کردند، اما هنوز در مورد این گفتگوها توضیح داده نشده است. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفت که امروز نیز گفتگوها میان دو طرف ادامه خواهد داشت. او در این مورد گفت:
پرون لفتاهی و روست پیوش مذاکراتی نستو که پیوش میر مهم موضوعات بندی
دیروز روی مسائل مهم گفتگو کردیم. امروز نیز این موضوعات دنبال خواهند شد. هنگامی که بحث ها پایان یافت، اعلامیه مشترک پخش خواهد شد. در اعلامیه موضوعات روشن خواهند شد که در نشست در مورد آن بحث شده است. امیدوار هستیم که خبرهای خوشی برای افغان ها داشته باشیم.
دوار تلفن سلسله شو مذاکرات که چه وسرواندی خبرونه ولا رو.
اما منابع از دو طرف مذاکره کننده با رادیو آزادی گفتند که آتش بس، آزادی زندانیان طالبان، نظام سیاسی آینده و قانون اساسی محور اصلی بحث دیروز میان دو طرف بوده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی گفته که در نشست دیروز روی این موضوع بحث شده که برای بحران کنونی افغانستان چگونه راه حل مناسب دریافت شود. در همین حال ملا هبت الله رهبر طالبان در پیام ایدی خود از راه گفتگو بر حل بحران کنونی افغانستان تاکید کرده و گفته که بهتر است که دو طرف مشکلشان را میان خود حل کنند. در این پیام به نقل از رهبر طالبان نوشته شده که این گروه بر راه حل سیاسی قضیه افغانستان متحد است. ملا هبت الله در پیام ایدی خود بر روابط با کشورهای منطقه و جهان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی یادآوری کرده و اطمینان داده که خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد و کشورهای دیگر نیز باید این موضوع را در نظر بگیرند. طالبان در حال بر راه حل سیاسی بحران افغانستان تاکید میکنند که امریکا نیز با به قدرت رسیدن این گروه از راه زور مخالفت کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در این مورد در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفته است:
There is no ultimately a military solution. The Taliban cannot impose themselves.
هیچ راه حل نظامی وجود ندارد. طالبان نمیتوانند قدرت را انحصار کنند. اگر چنین کردند ما حکومت آنها را به رسمیت نمیشناسیم. حتی در گذشته که برخی کشورها حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند، حالا میگویند که چنین حکومت برایشان قابل پذیرش نیست. طالبان هم گفته اند که چنین حکومت را نمیخواهند، بلکه خواهان حکومت همشمول هستند، حکومتی که به حقوق تمام افغانها احترام بگذارد. طالبان باید این تعهدات خود را در توافقنامه به افغانها واضح کند.
In an agreement with other Afghans.
دولت افغانستان، طالبان و جامعه جهانی در حال بر راه حل سیاسی بحران افغانستان تاکید دارند که همینک نون در 28 ولایت این کشور درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان گفته که 18 ولسوالی را که به دست طالبان افتاده بود پس گرفتند، اما طالبان نیز از پیشرفت‌های مهم سخن گفتند.
در گزارش همکارم شنیدید که نماینده های ارشد دولت افغانستان و طالبان امروز برای دومین روز در مورد صلح گفتگو می کنند. برخی تحلیل ها بر این است که برای چنین مذاکرات از گذشته زمینه سازی شده است. مقیم نایب در آغاز گفتگو با رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان پرسیده که انتظارهای او از نتیجه مذاکرات در دوحه چیست؟
بدون شک صلح خواست مردم افغانستان است. ما روزمره میبینیم به صدها افغان کشته میشه، اما این که نتیجه دو هشی نتیجه خواهد داد، امیدواری هست. تا جایی که من خبر دارم برای سیاسیون قبل از قبل طالبا از طریق نشستی که در تهران داشتن و بعدش هم نماینده قطر به افغانستان آمده بود، بعضی چراغای سبز راجع به بعضی مسائل نشان دادن. دیگه خواست مردم هست، اما امیدواری نابم و دلائل که من گفتم تا به حال زیاد دیدنم میشه.
در این روزا در مورد یک آتش‌بس طولانی صحبت به عمل می آید، در حالی که وضعیت امنیتی ناگوار است، ولسوالی ها و بنادر در دست طالب است و در این شرایط سخن از آتش‌بس از لحاظ استراتژیک برای دولت چقدر متضرر خواهد بود، به خاطر که فعالیت های تمام بنادر در دست طالب است. بیشتر دولت در ارتباط با آتش‌بس طولانی متضرر نمیشه به نظر شما؟
بعضی پیشروی هایی که طالب داشتن بدون شکی قابل پیشبینی بود. من خودم شخصا همون تحلیل مایی بود، دلایل خود داشت. اما بحثی که حال آتش بس شوه، خدا کنه که این یک پیشنهاد واقعی باشه و در ضمن دروازه باز شوه به یک گفتگویی که ما بالاخره به یک نتیجه برسیم. بدون شک دولت شدیدا متضرر میشه، به خاطر که عایداتی که میایه و دیگه مصطلاباتی که باید یک حکومت دولت داشته باشه او تقریبا با هیچ برابر میشه، چون وقتی نه بنادر داشته باشن، نه سرحد داشته باشن، نه ولسوالی داشته باشن، نه شورا داشته باشن، او دولت در حالت فوق العاده منزوی قرار میگیره و ممکن هدف هم همی باشه که دولت با مردم روبرو بسازند، چون ممکن این باعث محاصره شهرهای کلان شوه، باعث قلت مواد غذایی شوه، باعث بعضی ناهنجاری های داخلی شوه. یا فکر میکنم این یک درخواست خوب است، اما خدا کنه که به دیده یک تکتیک و یک دستاور دیده نشه، بلکه واقعا ما وارد یک مرحله جدی گفتگوهای صلح شد.
شما همواره از حمایت پاکستان از طالبا صحبت کردین و حکومت هم فعلا چنین موقف را داره. صدر اعظم پاکستان در یه آخر گفته که در موقف آنها تغییر آمده و از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمایت نمی کنن. آیا واقعا تغییر کرده؟ در موقف پاکستان تغییر آمده به نظر شما؟
نه تنها که تغییر مثبت نامده، بلکه مداخلاتشون بیشتر شده و علنی شده. این که صدر اعظم پاکستان چی میگه، این اولی صدر اعظم پاکستان نیست بلکه مسئولیت صدر اعظم های دیگه یا حکومت های ملکی رهبرهای دیگه ایشان هم میگفتن معمولا، اما اونا چون اصلا در قضای افغانستان اختیار ندارن، بیشتر اختیارات به دست نظامی های پاکستان است و اینا فقط پیام هم میرسانند، در حقیقت اینا نه تصمیم گیرنده هستند حکومت ملکی پاکستان و نه هم اجرات قدم میتونه که مداخلات استخبارات پاکستان و یا نظامی های پاکستان اونا برملا بسازن یا انتقاد کنن. به خاطر همیشه چنین بوده، این حرف ناو از عمران خان نبوده، نواز شریف این حرفا را میگفت و آصف زرداری این حرفا را میگفت. ما در حقیقت اختیارات این مسائل افغانستان به دست نظامی های پاکستان است، بگو بسیار ما او را جدی نمیگیره.
رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که همین اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، در رابطه به نتیجه احتمالی نشست در حال جریان در دوحه چی نظر دارین؟ میتونین نظریاتتان را به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 با ما شریک بسازین. شماره پیامگیر رادیو آزادی، صدای شما ثبت میشه و من رو نشر میکنیم. رادیو آزادی،
ما صلح میخواییم. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به نشر گزارشات و لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
جشنواره صنعتی، فرهنگی و غذاهای ملی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که این جشنواره با نمایش صنایع دستی و غذاهای محلی کشورهای افغانستان، تاجیکستان، هندوستان، ازبکستان، پاکستان و فلسطین روز شنبه برگزار شد. به گفته او این جشنواره که با همکاری دفتر اتشه تجاری وزارت صنعت و تجارت و سفارت افغانستان برگزار شده بود، صنایع زنان و هنر نقاشی افغانستان با استقبال بازدید کنندگان روبرو شد و بیشترین فروش را نیز داشت. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده که امسال 38 مرکز فراوری زعفران در 7 ولایت ایجاد می شود. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که این مرکزهای فراوری زعفران در هرات، غزنی، سرپل، کندز، بلخ، فاریاب و دایکندی به گونه پیشرفته ساخته می شود. او افزود که کار ساخت این مرکزها تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته آقای رستمی، هدف از ایجاد این مرکزها گسترش کشت زعفران، تشویق کشاورزان به کشت زعفران و فراوری و صادرات زعفران مطابق با تقاضای بازارهای بین المللی است. زعفران افغانستان امسال نیز به عنوان یکی از بهترین زعفرانهای جهان شناخته شد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی 60 پول، 1 یورو 93 افغانی 20 پول، 1 پوند 107 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 85 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 25 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌های از اروپا در غرب اروپا به 183 نفر رسیده. مقام ها گفتند که تعداد هم هنوز ناپدید هستند. علاوه بر 4 کشور که بیشتر متاثر شده مثل جرمنی، بلژیم، لوکزامبورگ و آلند، دامنه سیلاب ها اکنون به بخش های از سوئیس و اتریش و جمهوری چک هم رسیده. جزئیات در این گزارش.
پلیس در منطقه راینلاین فلاتینیت جرمنی در ارتباط به تلفات ناشی از باران‌های شدید و سیلاب‌ها اعلامیه ای را منتشر کرده است. در اعلامیه گفته شده که بیم افزایش در تعداد قربانیان متصور است. اعلامیه می افزاید که تنها در همین منطقه جرمنی 670 تن جراحت برداشتند. جایی که گفته می شود به گونه بی پیشینه متضرر شده و در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها حداقل 156 نفر جان باخته و تعداد تلفات در بلژیم هم به 27 نفر رسیده است. علاوه بر 4 کشور بیشتر متاثر شده مانند جرمنی، بلژیم، لوکزامبورگ و هلند، دامنه این سیلاب ها اکنون به بخش های از سوئیس، اتریش و جمهوری چک هم رسیده است. در ضمن در نتیجه باران های شدید دیشب از کشته شدن یک نفر در منطقه باواریا در مرز با اتریش خبر داده شده است. حکومت جرمنی در بخش های شمالی منطقه باواریا حالت اضطراری اعلان کرده است. سبستیان کورز صدر اعظم اتریش در حساب تویترش نوشته که باران های شدید و طوفان به بخش های متعدد این کشور خسارات وارد کرده است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در نظر دارد که امروز یک شنبه از شهرک شولت به خاطر سروه خسارات و ملاقات با نجات یافته های این سیلاب ها دیدن کند. پیش از این فرانک والتر اشتنمایر رئیس جمهور جرمنی دیروز شنبه از حالات سیلاب زده دیدن کرد و خواستار حمایت و کمک به قربانیان حادثه شده است. در این میان اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی دیروز شنبه از مناطق سیلاب زده در بلژیم دیدن کرد و بعد آن در حساب تویترش نوشت که اروپا با شماست. گزارش ها می رسانند که مسیر قطار آهن میان جمهوری چک و جرمنی به خاطر مشکلات تکنیکی متوقف شده و مقام ها گفتند تا آخر امروز یک شنبه این مشکل حل می شود. بلژیم روز سه شنبه را روز عزاداری برای قربانیان این سیلاب ها اعلام کرده است.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 1:22 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است و برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را با هم مرور میکنیم.
8 صبح نوشته که روز گذشته دو هیئت در پشت پرده با هم دیدار داشتند که این دیدار تا دیر وقت ادامه داشت و امروز نیز دو طرف بار دیگر دیدار کرده و در پایان نشست اعلامی مشترک صادر می کنند. در سرمقاله آمده نکات اصلی بحث و گفتگو میان دو هیئت در مورد چگونگی شرایط تشکیل حکومت موقت و آتش بس با میانجیگری سازمان ملل و قطر بود. با گفته نویسنده هیئت طالبان برای رسیدن به توافق در این زمینه خواستار آزادی 7000 زندانی طالبان و حذف نام رهبران آنان از فهرست سیاه سازمان ملل شدند. به نوشته روزنامه 8 صبح، تا ناوقت دیروز مشخص نبود که در این نشست چه پیشرفت حاصل شده است، اما انتظار می رود که دو طرف در نشست امروز به توافق برسند. نویسنده تاکید می کند که افغانان از جنگ خسته شدند. این نبردها در گذشته میلیون ها و در حدود 2.5 ماه گذشته صدها هزار افغان را آواره کرده است. در پایان سرمقاله آمده سطح امید به زندگی در افغانستان کم است. بیشتر افغانان به این فکرند که چگونه این کشور را ترک کنند. فرصت سرمایه گذاری از دست رفته، پس نباید فرصت به میان آمده برای صلح را از دست داد. روزنامه ویسا نوشته پس از اعلام جو بایدن مبنی بر خروج نیروهای آن کشور از افغانستان، دومین دیدار حضوری دولت افغانستان و هیئت‌های طالبان دیروز در قطر برگزار شد. پیش از این اولین نشست سیاستمداران افغان و هیئت‌های طالبان در تهران برگزار شده بود. نویسنده مذاکرات قبلی صلح میان افغانان در دوحه را مورد انتقاد قرار داده و میگوید که ملت افغانستان امیدوار بودند که مذاکرات منجر به پیشرفت خوب و پایان دادن به افغان کشی شود، اما به گفته نویسنده آنگونه که انتظار می رفت به پیش نرفت. به گفته نویسنده برخی از حلقه های در داخل طالبان و همچنین در داخل حکومت افغانستان وجود دارند که نمی خواهند مذاکرات صلح به نتیجه مثبت برسد. در پایان سرمقاله آمده تا زمانی که دولت افغانستان و هیئت طالبان طالبان انتظار داشته باشند که آمریکا به آنان صلح می‌آورد، چنین صلح غیر ممکن است. آنان باید خود دست به کار شوند و با اخلاص گفتگوهای صلح را به نتیجه مثبت برسانند. روزنامه آرمان ملی با اشاره به گفته‌های دیروز عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نوشته که در دیدار حضوری با هیئت طالبان در قطر گفته بود هیچ گروهی نمی‌تواند با جنگ به پیروزی کامل برسد. در سرمقاله به بخشی از گفته‌های ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت طالبان اشاره شده که گفته صلح با حضور یک دولت مرکزی و اسلامی قدرتمند در افغانستان امکان پذیر است. به گفته سرمقاله نویس اینکه طالبان خواهان یک دولت مرکزی قدرتمند هستند، پس اشاره به ایجاد امارت اسلامی بود. به باور نویسنده پس به نظر می‌رسد که طالبان هیچ انعطاف نشان ندادند. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان در نیمه دوم برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که حضور طالبان در بزرگراهای شمال رفت و آمد از این مسیر برای عده دشوار ساخته، به خصوص برای آن هده از باشنده های بغلان که میدان هوایی هم ندارند و تنها رایشان گذر از امی شاره هاست. در حال حاضر قسمت های از بزرگراه های بغلان در اختیار طالبان است و عبور از آن برای عده مشکل و حتی ناممکن شده. جزئیات در این گزارش.
بندرگاه شمال کشور در کوتل خیرخانه شهر کابل، ده ها موتر آماده انتقال مسافرین از کابل به نه ولایت شمال و شمال شرقی کشور. مسافرین هم یکی پی دیگری به موترها می نشینند و می روند. ولی عصمت الله 25 ساله که سرباز اردو هست نمی تواند از این مسیر عبور کند، زیرا می گوید در مسیر راه جنگجویان طالبان هر از گاهی موترها را متوقف و بازرسی می کنند. عصمت الله برای سپری نمودن ایام عید می خواهد نزد فامیلش که در پل خمری زندگی می کنند برود.
چندین روز می شه که بندر مزار می رویم که برام طرف خانه. یکی میگه راه خوب است، یکی میگه خراب است، یکی میگه طالب از در است، یکی میگه طالب دران است. بی خیران مانیم چی کنیم؟ مثل مزاران نفر است که این تو نمیتونه طرف خانه بره و این امید ما شد خدا کنه امیری روزی داتش بس شد که داتش بس بریم. غیر از خود ما ماندیم بیدیم.
مشکل عصمت الله مشکل مردمان زیادی هست که از ترس طالبان به خانه هایشان رفته نمی توانند، زیرا نه تنها شهرهای بغلان کابل بلکه قسمت های از تمامی شهرهای ولایت شمالی کشور در اختیار طالبان قرار دارد. در حال حاضر قسمت های از تمامی راه های منتهی به پل خمری مرکز ولایت بغلان در دست طالبان است و عبور از آن برای عده مشکل. از سال قبل تا حال شماری از مسافران که تعدادشان معلوم نیست در این مسیر ناپدید و یا هم کشته شدند. حدود یک ماه قبل راه تا حد امن بود، ولی در تحولات اخیر که طالبان پیشروی های داشتند پوسته های امنیتی به قدر کافی در این مسیر وجود ندارد. احمد جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی پلیس بغلان میگوید دولت تلاش دارد تا از هر راه ممکن شهرهای بغلان را امن نماید.
نیروهای امنیتی دفاعی ولایت بغلان فعلا شورای نمبر 1 زیر پوشش گرفته دارن. با شما معلوم است که بیزای امنیتی فعلا در ساعت کلگه چند امار شده که ما فعلا شورای نمبر 1 زیر پوشش اهمیتی گرفته رسیم که بعدا برنامه شورای نمبر 2 نمبر 3 را داریم تا تمام بیزای امار شده که بیزای که ضرورت از در مسیر بعدم برنامه هایی که داریم که در مسیر شورای نمبر 2 نمبر 3 کار میکنیم.
و اما آیا دولت به مشکل امنیتی بزرگ راه های بغلان که حالا تقریبا در تمامی کشور گسترش یافته رسیدگی میتواند یا نه معلوم نیست، ولی عصمت الله و کسان دیگری مانند او که میخواهند از کابل به ولایت های شمال و شمال شرقی بروند یا باید از سفر منصرف شوند و یا هم با پذیرفتن تهدید به جان خود این مسیر خطرناک را پیش بگیرند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه